5 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستین. دومین مناظره مسعود پزشکیان و سعید جلیلی امشب برگزار می شود. کمال خرازی می گوید در صورت حمله اسرائیل به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی با تمام امکانات در کنار این گروه خواهد ایستاد. گرجستان چند شهروند ایرانی را اخراج کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. اولین مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شب گذشته برگزار شد و موضوعاتی از قبیل برجام، FATF و فشار بر شهروندان در آن مطرح شد. هر دو نامزد چندین بار به پایین بودن مشارکت در دور اول انتخابات اشاره کردند. دومی مناظره قرار است امشب با موضوع اقتصادی برگزار شود. تبلیغات انتخاباتی تا صبح پنجشنبه 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان و گروه‌های سیاسی و مدنی و همچنین خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی گفتند در این رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همه جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز ضمن تاکید بر اینکه تهران علاقه ای به یک جنگ منطقه ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به کل منطقه به گفته او همه کشورها از جمله ایران در آن درگیر خواهند شد. کمال خرازی تاکید کرد که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه ایران و نه آمریکا. در هفته‌های اخیر نگرانی از گسترش جنگ به لبنان و درگیری تمام عیار اسرائیل و حزب الله و واکنش تهران به آن شدت گرفته. گرجستان در ماه گذشته میلادی 26 شهروند خارجی از جمله چند شهروند ایرانی را اخراج کرده است. این موضوع را بخش مهاجرت وزارت کشور گرجستان اعلام کرد. بر اساس بیانیه این نهاد، برخی از این شهروندان خارجی به شکل داوطلبانه گرجستان را ترک کردند و تعدادی هم وادار به ترک این کشور شدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که این 26 اخراجی شهروندان ایران، پاکستان، اردن، عراق، روسیه، مصر، بنگلادش، نیجریه و هند بودند، اما جزئیات بیشتری در مورد هویت این افراد منتشر نشده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به آستانه پایتخت قزاقستان از آمادگی پکن برای گسترش همکاری میان اعضای سازمان همکاری شانگهای سخن گفت. قزاقستان امسال ریاست دوره‌ای و میزبانی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد. این نشست قرار است روز پنجشنبه در کاخ استقلال آستانه برگزار شود. انتظار می‌رود سران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، هند و ایران در این نشست شرکت کنند. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه، هنوز مشخص نیست از ایران چه کسی راهی این نشست خواهد شد. قرار است آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم در این نشست حضور داشته باشد. اما حکم تازه دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر اعطای مسئولیت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ را خوشحال و رقیب او یعنی جو بایدن را خشمگین کرده است. صدور این حکم به چه معناست و چه تبعاتی در فرایندهای سیاسی در این کشور خواهد داشت؟ آیا ترامپ با نظر دیوان عالی دیگر دادگاهی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آبان نخواهد داشت؟ بشنویم از سعید جعفری.
دیوان عالی ایالات متحده در تصمیمی چالش برانگیز حکم داده که رؤسای جمهور پیشین آمریکا از مسئولیت کامل در برابر پیگرد قضایی برای اقداماتی که در حیطه اختیارات قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری انجام دادند برخوردارند. تصمیمی که یک پیروزی برای دونالد ترامپ است، اما مخالفان میگویند میتواند آینده دموکراسی آمریکایی را به خطر بیندازد. این حکم کار را برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ در خصوص پرونده‌هایی که در آنها متهم است در دوران ریاست جمهوری تخلف کرده دشوار می کند. جو بایدن به شدت این تصمیم را محکوم و آن را رویه ای خطرناک خوانده است.
این ملت بر این اصل بنا شده که هیچ پادشاهی در آمریکا وجود ندارد و هر کدام از ما در برابر قانون برابر هستیم. هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی رئیس جمهور ایالات متحده.
ترامپ اما اندکی پس از انتشار این تصمیم در پیامی در شبکه اجتماعی خود به نام حقیقت این رأی را یک پیروزی بزرگ برای قانون اساسی و دموکراسی آمریکایی خواند. در نتیجه این حکم کار برای جک اسمیت بازرس ویژه که ترامپ را متهم کرده در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 دخالت کرده سخت می کند. کارشناسان حقوقی پیشبینی می کنند که با این حکم دست کم بخشی از آن پرونده کنار گذاشته می شود و احتمال اینکه این دادگاه تا پیش از زمان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود بسیار کم شده. ضمن اینکه بعد از انتخابات هم در صورت پیروزی ترامپ او می تواند از طریق دادستان کلی که رئیس جمهور تعیین می کند این پرونده را کنار بگذارد. همچنین این حکم ضربه بزرگی به دادستان‌ها وارد می‌کند و آنها باید شاید ماه‌ها تلاش کنند تا بتوانند این را اثبات نمایند که اقداماتی که ترامپ در آن سال‌ها انجام داده مستحق رسیدگی قضایی است. در جریان صدور حکم در دیوان عالی سه قاضی لیبرال با آن مخالفت کرده و گفتند که چنین حکمی به رؤسای جمهور اجازه می‌دهد تا از اختیارات رسمی خود برای نقض قانون با هر هدفی استفاده کند. قاضی سوتومایور بیش از دیگران از این موضوع خشمگین و در نطقی ضمن ابراز تأسف از این تصمیم تأکید کرد که اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی رئیس جمهور آمریکا را به مقامی فراتر از پادشاه تبدیل کردند. در مقابل مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان از این حکم دفاع و از بایدن انتقاد کرده است.
ببینید امشب پر از اغراق و دروغ بود و فقط همین. این فرضیات عجیبی که اونا درست کردن نفرت انگیز و خطرناکه و به تضعیف دیوان عالی منتهی میشه. یادتون باشه که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور تنها دو مقام در سیستم قانون اساسی ما هستن که توسط همه مردم انتخاب میشن. هر کسی که به این مقام میرسه قرار نیست مستعد انجام چنین فعالیت مجرمانه ای باشه.
این حکم در واقع تأکید دارد که رؤسای جمهور سابق تنها در موارد مربوط به مسائل شخصی می توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اگر اقدامی که انجام دادند در چارچوب وظایف خود به عنوان رئیس قوه مجریه بوده دارای مسئولیت خواهند بود. حالا دیوان عالی موضوع را به قاضی پرونده تانیا چوتکان بازگردانده و او بر اساس حکم جدید باید تصمیم بگیرد که نسخه کوچکی از محاکمه را برگزار کند یا با توجه به اینکه ترامپ به طور بالقوه از تعقیب قضایی مسئول است دیگر این پرونده را ادامه ندهد. البته با توجه به دامنه موضوعاتی که قاضی چوتکان اجازه بررسی می‌دهد احتمال دارد که برای ترامپ مشکل ساز شود. حقایق در مورد حمله 6 ژانویه به ساختمان کنگره توسط طرفداران ترامپ و همچنین اظهار نظرهای او در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میتواند برای آقای ترامپ دردسر ساز شود. ترامپ حالا میتواند خوشحال باشد که احتمالاً دیگر تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر دادگاه دیگری در پیش نخواهد داشت. با این حال روز 11 ژوئیه مجازات او در خصوص پرونده پرداخت پول به بازیگر فیلم‌های پورن استورمی دنیلز اعلام خواهد شد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدین.
چکاپ پادکست جدید رادیو فردا پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپفردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در سال تحصیلی جدید که از مهر ماه آغاز خواهد شد آموزش و پرورش با کمبود دست کم 176,000 معلم روبروست. به گفته بابک نگاهداری علاوه بر این کمبود حدود 72,000 معلم هم تا مهر ماه بازنشسته میشوند. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
کمبود شدید معلم در سال تحصیلی جدید هم ادامه خواهد داشت. این را بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه روز یکشنبه مجلس گفت.
برای مهر سال تحصیلی 1403-1404 حدود 176,000 نفر کمبود معلم وجود دارد.
آقای نگاهداری همچنین گفت که علاوه بر این کمبود 72,000 معلم هم تا مهر ماه بازنشسته می‌شوند و چشم‌اندازی برای جایگزینی سریع آنها دیده نمی‌شود. جلسه این روز یکشنبه مجلس به ارائه گزارش وزیر آموزش و پرورش و دیگران درباره وضعیت سال تحصیلی آینده اختصاص داشت. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در این جلسه گفت سال قبل هم رقم کمبود معلم نزدیک به 177 هزار نفر بود.
176,731 معلم کسری قطعی سال 1403 بوده.
البته آنطور که وزیر آموزش و پرورش میگوید ارقام واقعی کمبود معلم بسیار بیش از این است و رقم یاد شده صرفاً با در نظر گرفتن راه‌های موقت مانند استفاده از حق و تدریس ها و همچنین مدیران و معاونان مدارس بوده است.
البته نیاز ما بسیار بیش از این است. مفروض قطعی ما این بوده که معادل 112,000 معلم را از طریق حق و تدریس جذب کنیم. 12,000 معلم را از طریق تدریس عوامل اجرایی یعنی مدیران، معاونان و برخی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش تامین کنیم.
اما این درمان های موقت که سالهاست برای مواجهه با بحران عظیم کمبود معلم در ایران به کار گرفته می شود، به گفته بابک نگاهداری کیفیت لازم را ندارد.
این روش ها قطعا کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.
کمبود معلم در ایران علل و عوامل متعددی دارد که از جمله آنها می توان به خروج یا اخراج معلمان به دلایل اقتصادی و سیاسی، گزینش های سختگیرانه عقیدتی و جابجایی کادر آموزشی با نگاه سیاسی و امنیتی اشاره کرد. طی 2 سال گذشته ده ها معلم به دلیل فعالیت های صنفی اخراج یا تعلیق شدند و به گفته محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان حتی شماری از معلمان تازه استخدام شده هم به دلیل انتشار مطالبی درباره اعتراضات مردمی در شبکه های اجتماعی از کار خود اخراج شدند. کمبود معلم یکی از 3 بحران اصلی آموزش و پرورش در سالهای اخیر است. 2 بحران دیگر شامل وضعیت مدارس و مطالبات معوقه معلمان است.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید و ادامه خبرها. به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی در اثر حمله هوایی اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه دست کم 9 نفر کشته شدند. این حمله شبانه خانه ای در نزدیک بیمارستان اروپایی شهر را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل دوشنبه شب به ساکنان بخش شرقی خان یونس دستور داد این منطقه را تخلیه کنند. فرمانی که به عنوان برنامه اسرائیل برای یک عملیات زمینی دیگر تعبیر شده. خروج فلسطینیان از این مناطق از دوشنبه شب آغاز شده و بنابر گزارش ها تا کنون هزاران نفر راهی سایر نقاط باریکه غزه شدند. روز دوشنبه و پیش از صدور فرمان ارتش اسرائیل موجی از حملات راکتی از خان یونس به سوی اسرائیل صورت گرفت. سازمان جهاد اسلامی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. سود صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در سال گذشته میلادی نزدیک به 37 میلیارد دلار بوده. آماری که از رشد 130% نسبت به سال پیش از آن خبر می‌دهد. به گزارش رویترز بر اساس آمارهای رسمی عربستان سعودی درآمد این صندوق هم با رشدی 2 برابر از 88 میلیارد دلار فراتر رفته. افزایش قابل توجه درآمد و سود این صندوق مرهون سرمایه گذاری مناسب در بخش‌های خدماتی و بانکی، ارتباطات و بازی‌های الکترونیک بوده. مجموع دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی به 925 میلیارد دلار رسید. ویکتور اوربان نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی به کیف سفر کرد. مدیر رسانه‌ای نخست وزیر مجارستان موضوع اصلی گفتگوها را بررسی فرصت‌ها برای دستیابی به صلح در جنگ جاری و همینطور روابط دو جانبه بوداپست کیف عنوان کرده. آقای اوربان که از روز دوشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته، تنها رهبر اعضای این اتحادیه است که همچنان با مسکو روابطی گرم دارد. دولت مجارستان همچنین با تجهیز تسلیحاتی اوکراین و حمایت بی قید و شرط اعضای اتحادیه از کیف مخالف است و تاکنون به احتمال عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هم روی خوش نشان نداده. آقای اوربان از مدت‌ها پیش کیف را به بدرفتاری با یک اقلیت مجاری تبار ساکن زاکارپاتیا در غرب اوکراین متهم می‌کرد. عناوین چند خبر مهم: سران آلمان و لهستان بر تقویت همکاری‌های دفاعی و حمایت از اوکراین تأکید کردند و روسیه میگوید که 5 جنگنده اوکراین را نابود کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر و گزارش‌های تحلیلی خبری تحقیقاتی در وبسایت ما radiofarda.com. من از شما خداحافظی می‌کنم. با ما باشید، با همکارانم در بخش‌های دیگر خبری و مجلات.